بسم الله الرحمن الرحيم. خب روز گذشته ما یه سلسله مباحث رو مطرح کردیم برای تبیین فمینیسم اسلامی. اگر سوالی از مباحث روز قبل داریم بپرسین، اگر نه که وارد بحث امروز بشیم. امروز این ساعت یه مقدار من این تحولات حقوقی رو یه مروری میخواییم بکنیم در کشورهای اسلامی و بعدم ایران، که بسته ما توی این بحث یه مقدار کامل بشه. تحولات کلامی که رخ داد در کشورهای مختلف و به دنبال اون پیدا شدن گرایش‌های معطوف به مسئله زن و حقوق زن در کشورهای اسلامی، به هر حال تأثیر خودش رو در قوانین گذاشت و مسئله تحول قوانین، قوانین مدنی و احوال شخصی تو کشورها، کشورهای اسلامی، شده که از مسائل مهم این کشورها. اولین تغییرات رو در 1929 مصر در واقع تجربه کرد، یعنی قبل از ایران، و پیشنهاداتی که اونجا برای تحول قانون مدنی مطرح شد از طرف خود شیخ محمد عبدو، تحولاتی که اونها در نظر داشتن به هر حال جزء ضرورت‌های تغییر قوانین خودشون بود، یعنی مشکلات و مسائلی که کشورهای عربی داشتن در بستر فقه اهل سنت، اونم با اون تنوع و بالاخره تفاوتایی که داشت، مسائل مشکلات رو ایجاد میکرد که این تغییر رو حالا یه جورایی لازم کرد. مثلا بحث تعدد زوجات در کشورهای عربی و مصر و حالا از جمله مصر به بدترین شکل ممکن انجام میشد، مثل اینکه الان در بعضی از مناطق ما هم همینطوره. یعنی مثلا من در جنوب کشور گاهی تبلیغ میرم، مثلا شخص که زن دوم اختیار میکنه، زن اول رو بدون هیچی حتی برای یک کرایه ماشین مثلا به این طرف نمیده که این بره تا خونه پدرش رو بیاره. گاهی وقتا ظلم های بزرگی در سایه بعضی از این قوانین اسلامی به افراد شده و اینا نیاز داشتن به یک سری مسائل بازدارنده. یا بحث سه طلاق در یک مجلس، خب این یه بحث خیلی جدیه توی فقه اهل سنت و مسائل زیادی رو برای زنها به دنبال داره. ازا بحث حمایت از خانواده و حمایت از زن و چیزهایی از این قبیل یکی از ضرورت‌هاشون بوده و طبیعتاً اینا این تغییر رو پیشبینی میکردن. پیشنهاداتی که عبدو میده در 1929 اعمال میشه، بخشش البته تصویب نمیشه و به مرور زمان در خلال 100 سال، اما تقریبا من یه مقایسه کردم بین پیشنهادات این شخص توی اون سال و لایحه حمایت از خانواده مصوبه 1392 خود ما، بخش زیادی از اون چیزی که اون پیشنهاد کرده توی این قوانین ما هم آمده. یعنی پیشنهاداتش پیشنهادات قابل توجهی بوده. در مقدمه قانون مصر، البته این مصوبه 1979 یعنی 1357 ما، خب اینجا در مقدمه‌اش مطلبی اومده که این مطلب رو من توضیح میدم، چون توی این سالها قوانینشون به طور جدی تغییر میکنه ولی تا قبل از اون تک و توک مثلا یه قانون، دو قانون، سه قانون هی تغییر میدن. مطلبش رو گذاشتم میبینید در مقدمه قانون 1979 مصر رقم 44 اینجوری اومده: در راستای تعدیل بعضی از احکام و قوانین احوال شخصیه، احوال شخصی همونی که ما بشیم قانون مدنی، از آنجا که شریعت اسلامی فوق همه شرایع و قوانین است، زیرا از جانب خداست، اصول قطعی و ثابتی دارد که تغییر ناپذیرن و امور دیگری هم هست که دین تنها ضوابط عمومی آنها را تشریح کرده تا در بستر زمان و تغییرات مربوط به آن تحول پذیر باشن. مقدمه ای رو داره ذکر میکنه که میخواد تغییر رو ایجاد کنه از نظر فقهی این تغییر موجه باشه. پس اصول دین و قواعد زیادی هست در دین که ثابتن، اما در بعضی از موارد هم چیان؟ اینا امور دیگری هست که تنها ضوابط عمومیشون رو دین بیان کرده تا اگر تحولی قرار باشه در اونها رخ بده امکانش باشه. حالا من صرف نظر از این بحث بخوام اصل این مطلب رو توضیح بدم از نظر اصولی، مثلا فرض کنید توی فقه معاملاتی، خب اصول و قواعد کلی اومده و خیلی وارد ریز جزئیات احکام معاملاتی نشده الا مسئله نکاح که اونم یک عقد معاملاتیه. بقیه معاملات به 3-4 تا اصل کلی برمیگردن و این شرایط امکان انطباق با تغییرات زمان و مکان رو چکار میکنه؟ فراهم میکنه. در مورد نکاح چون خیلی جزئی و ریز دین وارد شده و خیلی احکام رو گفته، خیلی از علما میگن که تقریبا فیه شوب العباده، یعنی انگار که عبادته، یعنی مثل عبادات که خیلی دین درشون تأسیس داره، قواعدش تأسیسی هن و نه امضایی، یه خود وضعیت متفاوته، یعنی شارع دقیقا یک چارچوب معینی برای ازدواج خواسته و خواستم که این چارچوب حفظ بشه و مواردی که تغییر میشه ایجاد کرد در چارچوب ازدواج خیلی محدوده. حالا این مربوط به بحث کلی داره. مسئولیت این تغییر هم در دست ولی امر مسلمین است. ولی امر که اینا میگن یعنی حاکم، کلن در فقه اهل سنت و در چارچوب کلامی اهل سنت کسی که خلیفه میشه یا حاکم میشه، کلن مفهوم خلافت و حکومت همون معنای ولایت امره، هر کی میخواد باشه. خیلی اون ویژگی هایی که ما میگیم شروط و قیود اینا اصلا معتبر نمیدونن، معتبر بدونن که کل تشکیلاتشون زیر سواله. مسئولیت این تغییر هم در دست ولی امر مسلمین است که او هم در محدوده اصول شریعت متناسب با اوضاع و در جهت صلاح عمومی قوانین را جعل می کند. قیدار در نظر می گیریم صلاح عمومی در محدوده اصول شریعت و حاکم این کار انجام می ده. ببینید اینا مطالبی که اینجا گفته میشه غیر از تطبیقش که بر کی تطبیق میکنه، اینا چیزاییست که ما هم بهش معتقدیم. اگه تعریف مصلحت چیه حرف داریم راجبش، اما اصلی مسئله که یک مصلحتیه به عنوان مصلحت عمومی شرط برای تغییر در فقه، این چیز ضروریتی است که ما هم بهش معتقد هستیم. اینکه یک چارچوب برای این احکام جدید و تأسیس تعیین میکنن به نام اصول و قواعد شریعت، که حالا ممکنه اینا بهش میگن مقاصد، ما بهش میگیم اهداف و قواعد کلی، بحثای مختلفی داره. از آنجا که مذاهب فقهی استنباط فقها از قرآن کریم و سنت هم، پس اختلاف فقها اختلاف بر حکم واقعی الهی نیست. خب این حرف ها حرفاییست که مال اینا نیست، اینا مجبور شدن بعدم بگن، یعنی بعد از اینکه خلاصه خود تعامل کردن با فقه شیعه یه جورایی مجبور شدن این حرفا رو بگن و به خصوص که تو دستانداز ها افتادن، یعنی این همه اختلاف فتاوا اونا رو به دردسر انداخت. پس اختلاف فقها اختلاف بر حکم واقعی الهی نیست، بلکه مرد آن استنباط قواعد و مسائل اجتهاد است. اینا همه اختلاف قواعد کلیشون تو بحث تصویب ها، ولی دیگه اینا رو گفتن، مجبور شدن که اینا رو بگن. خب پس بنابراین یه سری قواعد مشخصی رو برای تغییر در نظر گرفتن. دخالت حاکم، یعنی حاکم میتونه این کار کنه، هرکی نیست، حاکم باید بعد از احراز مصلحت عمومی این کار انجام بده و یه چارچوب هم داره در قواعد اصول. اینا رو عمدن میخونم که حواستون باشه. وقتی ما میگیم مثلا کشورهای عربی اسلامی فلان، فکر نکنیم حالا خیلی هم اینا آدمای مثلا پرتی هم نشستن، نه، مصر به خصوص، مصر به خاطر وجود الازهر و علمای اسلامی که در اون مرتب حکومت باشون در چالش و تعامل و چیزای از این قبیله، اینا بالاخره معمولا متن‌های حقوقی یا فقهی که میدن متن خیلی قیمیه. اینا مثلا توی بحث سازمان همکاری کشور اسلامی دوستا سند تهیه کردن، چون تقریبا میشه گفت با اینکه ما هم حضورمون جدیه ولی تقریبا مجمع فقه بست مصره، سندایی که اینا تهیه کردن راجع به خانواده، مثلا راجع به بحث رضا و شیر و بحثایی که حالا دارن توی قسمت و مطالب مختلف، اینا همشون سندهای خیلی مهمی هم. خب پس بنابراین این که ما تغییر رو نیاز داریم و اینکه تغییر در چارچوب فقه قواعد داره توی این مقدمه بهش اشاره میکنه. این تغییرات رو من حالا بسیار من روز گذشته برای شما توضیح دادم، از این قسمت ها میگذرم ضرورت هایی که باعث شد اینا تغییر ایجاد کنن، شیوه هایی رو اینا برای ایجاد تغییر در نظر گرفتن. این شیوه ها خودش قابل بحثه، یعنی در واقع روش های اصولی که اینا اتخاذ کردن برای اینکه این تغییر رو در فطرشون ایجاد بکنن، یعنی این کار روشمند انجام دادن. مصادیقش هم ذکر میکنم ولی اول رو شیوه هاش بحث کنیم. بیارم مصادیقش رو جلو چشید این مصادیق ببینید چیه؟ درشتر نمیدونم اگر بکنیم واضح تو کادر همش؟ خب یه بشراتی نمیشه دید. از کادر خارج بشه. ببینید یکی توسعه و تعمیم اصول شریعته. منظورشون از توسعه و تعمیم اصول شریعت در واقع اینه که من این پایین تر توضیح دارم، یعنی یه دسته از قواعد کلی شریعت هست که این قواعد کلی ظرفیت ایجاد توسعه رو دارن. مثلا فرض کنید یه سری محاکم رسمی که ما تو کشور خودمون چیز داریم نام دادگاه خاص خانواده. خب مثلا این که باید در یک محکمه مرافعه و دعوای حل و فصل بشه، این اصلش توی شریعت هست، یعنی مردم مرافعه می‌برن چه حاکم شهر، درسته؟ اما گاهی مواقع هست که ما نیاز داریم فرایند رسیدگی و دادرسیمون یه خورده تغییر بکنه، مثلا یه دادگاه برای همه محاکم نباشه. ما در ایران هم مثلا دادگاه خاص خانواده داریم. چرا؟ چون میگیم کسانی که برای دعاوی خانوادگی میان اینا نباید برن قاطی دزدا و قاطی قاچاقچیا و قاطی جانیا و اینها مسائلشون رسیدگی بشه، یا اینکه نباید برن لای همه پرونده تا دادرسی به مسائل اینها اینقدر طولانی بشه که شقاق بین زوجه خیلی مثلا ریشه دار بشه، یا اینکه افراد خاص مشخصی که مثلا به اهداف ایجاد اون صلح در خانواده میتونن مشاوره بدن باید توی این دادگاه باشن و این دادگاه خانواده میشن دادگاه خاص و در نتیجه رسیدگیاشون روند رسیدگیاشون میشه متفاوت، درسته؟ ما اومدیم یه تعمیمی دادیم و این امکان برای خودمون فراهم کردیم. یا مثلا ما دفاتر داریم، دفتری که شخصی که میخواد بره مهریه خودش رو مثلا به اجرا بگذاره لازم نیست که حتما بره و مثلا به دادگاه اینا رو مشخصا شکایت رسمی کنه، میتونه بره اجراییات و اگر مثلا همسرش دارایی داره هم اونجا شکایت کنه، هم اونجا دارایی همسرش مثلا بلوکه بشه. یا ما دفاتری داریم که یه سری مسائل اول باید در دادگاه ثابت بشه بعد بیاد در دفتر ثبت بشه، بعد دفترخونه ها میتونن یه کارهایی رو انجام بدن، مثلا اجرای صیغه طلاق کنن اجرای از این قبیل. اینجور کارها که ما انجام میدیم یعنی در سطح در واقع حاکمیت میاد یه توسعه هایی قرار میده، اینا چون شریعت باش منافات نداره ولی بر اساس ضرورت ها ما میایم یه توسعه و تعمیم میدیم تا مسائل مشکلاتمون رو حل بکنیم. این مسئله اونجا هم مورد توجه بوده. گزینش فتواهای مناسب از هر فقیه، یعنی یکی از راهکارهایی که اینا دنبال کردن این بود که دیدن برای حل مسائل خودشون اگر فقط بخوان مبناشون رو مثلا بر فقه حنفی بذارن مسائلشون حل نمیشه، در نتیجه هم بین فقهای مختلف هم بین فقهای مختلف حتی از یک مذهب فرعی و فقهی یه فتوا رو از این میگیرن یه فتوا رو از اون میگیرن. کار رو نمیگی کار درستی یا نه، اینا راههایی که اینا رفتن برای اینکه مسائل مشکلات خودشون رو حل کنن. الان در کتابی که مجموعه قوانین و ببخشید نه قوانین مجموعه احکام صادره در بحث خانواده رو تا سال فکر کنم 91 یا 92 جمع کرده بودن، یه کتاب مفصلی هست چاپ شده، اونجا مثلا من متنشو به حسب نیاز داشتم مطالعه میکردم، دیدم که در جاهایی مثلا در قوانین چیزی برای حل اون مشکل خاص وجود نداشته. مثلا بعد از قوانین که بر مبنای فتوای مشهورن میرن سراغ فتوای امام، در فتوای امام هم مسئله برای حل این مشکل نبوده. به صراحت اعضای دیوان عالی کشور گفتن این مسئله از فتوای مثلا حضرت الله خویی قابل استفاده است و به استناد اون حکم رو در دادگاه قضایی حل کردن. چرا؟ چون یه ماده قضایی هست که قاضی نمیتونه و حق نداره به خاطر اینکه مثلا یک موردی برای حل و فصلش در قانون مدنی اگر قانون نداره یا در مثلا فتاوای مشهور فتوا براش نداره، اون پرونده رو معطل کنه، چون که اون فتوا یا اون مثلا قانون نیست، بلکه حتما باید به نوعی با استفاده از اجتهادات فقهی مسئله حل بشه. حالا اینها هم رایی که انتخاب کردن برای مسئله، انتخاب فتواهای متناسب از هر فقیه، مثلا یه وقت به این فقیه مراجعه کنن یه وقت به فقیه دیگری مراجعه کنن، یا اینکه قانون رو که می نویسن یه وقت بر مبنای فتوای این فقیه بنویسن یا بر مبنای فتوای فقیه دیگر. روش پیوند و تلفیقه، یعنی اینطوری نیست که یک قانون بر اساس یک فتوای قانون بر اساس فتوای دیگه، گاهی وقتا نیاز دارن یه تیکه یه فتوا رو با تیکه از فتوای فقیه دیگه مثلا بگیرن و به هم وصل هم میشه یک ماده قانون. این کارم انجام میدن. بازخوانی متون دینی در راستای تغییر قوانین، که این پیشنهاد مشخصا پیشنهاد عبدو بود و از او گرفتن، که مثلا در بحث طلاق ایشون هم در بحث تعدد زوجات حرفش این بود و منظورشون همچین چیزیه که دیروز براتون توضیح دادم، که مثلا تعدد زوجات هم ازش حکم وضعی برداشت میکنه و هم حکم تکلیفی. یعنی اگر کسی براش دادگاه محرز شد براش که این آدم توانایی و تمکن اداره دو خانواده رو نداره، اصلا بهش اجازه ازدواج مجدد نمیدن، یعنی ازدواج در صورت داشتن همسر و خانواده اول. شیوه اصلاح از طریق آراء قضایی یا درج در قانون، که همین اشاره داره به این که ما مثلا مجبور نیستیم الزاماً و حتما از روش قانون نوشته تبعیت بکنیم، یعنی اگر در جایی نیاز داشتیم که به رویه های قضایی مراجعه بکنیم و ببینیم توی آراء دیگر این متناسب با یه همچین شرایطی، چه فتوایی چه حکمی چه قانونی در واقع مرجع قرار گرفته، از اون طریق استفاده بکنیم. پس شیوه های مختلفی رو اینا اتخاذ کردن برای که میتونن مسئله شون رو حل کنن. غرض این که توی همه کشورها، به خصوص توی این کشورهایی که قانونهاشون به هر حال هنوز به اون ساختارمندی لازم نرسیده، حتما نیاز داشتن که این مشکل قانون حل کنن. وقتی که کشورها به صورت قبیله‌ای دارن اداره میشن، به صورت قومیتی دارن اداره میشن، این مشکل ندارن. ولی وقتی که میان در زل یک حکومت واحد قرار میگیرن و دولت مدرن تشکیل میشود، دولت مدرن اختزاعات خودشو داره. یکی از مثلا مسائل دولت مدرن تفکیک قواست، که مثلا در قوه قضاییه مسائل مردم اونجا حل و فصل بشه. بعد وقتی دولت تشکیل میدی قوا رو از هم منفک میکنه، یه قوه رو مأمور رسیدگی به اختلافات و دعاوی و مسائل و مشکلات اینچنینی قرار میدی، اون وقت دیگه نمیتونه اون قوه به عنوان مرجع واحد در نظر بگیره این آقا مرجع تقلیدش که، اون آقا مرجع تقلیدش که، اون یکی مرجع تقلیدش که، این یکی مرجع تقلیدش. نیاز به قانون واحد داره. الان در کشور ما هم همینطوره، یعنی گاهی وقتا ممکنه که یک قانونی اجرا بشه که مغایر با فتوای فقیه مطبوع من باشه، ولی در اینجا همه معتقدن که مرجع قانون اصلی کشوره و این شخص اگر در مواردی میبینه که طبق فتوای مثلا فقیهش این حکمی که به نفعش شده در واقع به نفعش نباید میشده، اون خودش باید استنکاف کنه از این که اینجا مثلا حالا بهره‌ای ببره. این بحثام هست که حالا اگر برسیم اینا رو اشاره میکنیم. خب پس بنابراین اینها احتیاج داشتن به این که حتما مسائلشون در قالب این شرایط تغییر بکنن. یه نمونه های رو اینجا براتون آوردم از تغییرات که اینا در قانونشون دادن، اینا رو سریع میخونیم که بتونیم به بحث دیگه برسیم. یکشون جلوگیری از رجوع زوج در طلاق رجعیه. خب شما میدونید ویژگی طلاق رجعی چیه؟ اینه که اصلا اسمش روشه دیگه، طلاق رجعیه، یعنی مرد میتونه در دوران عده مراجعه کنه به زن. خب مراجعه کنه چه اشکالی داره؟ اصلا طلاق رجعی برای اینه که امکان تلاعم و اینها وجود داشته باشه. ببینید ما توی بحث طلاق رجعی، نه اینکه مثلا بحث نوپدیدی هم باشه، اصلا شأن نزول آیه‌ای که بعداً برای طلاق‌های بائن مثل طلاق خلع مطرح شده در تفاسیر همینه که یه عده‌ای این کارو می‌کردن، همسرشون طلاق می‌دادن، بعد بالاخره توی می‌خواستن حالا اذیتش کنن یا به هر طریقی، بعد یک روز دو روز مانده به اتمام عده بهش رجوع می‌کردن که نتونه جدا بشه، باز دوباره یه مدت باز زندگی میکردن، طلاقش میدادن، باز دوباره، یعنی طرف در واقع پادر هوا بود، من نبود، داره شوهر داره شوهر نداره و این مشکلات درش بود. آیه نازل شد که در واقع چیزی به نام طلاق بائن و مطرح کرد و طلاق خلع و مطرح کرد و سازوکاری مشخص کرد که هر کسی نتونه از این قوانین مثلا سوء استفاده بکنه. یعنی اگر حاکم احراز کرد که واقعا شرایط به ضرر زن داره میشه توی این وضعیت، اینو خلاصه تعدیل و کنترل کرد. پس بعضی از طلاق‌ها ممکنه ظاهرش رجعیه ولی فی‌الواقع طلاق محتواً واقعا طلاق بائنه، به این معنا که یا زن واقعا شوهر رو نمیخواد یا اینکه زن و شوهر هر دو همدیگر رو نمیخوان، یعنی یا مبارات یا خلعه. اینجور جاها اگر رجوع راهی باشه برای سوء استفاده مرد، اون وقت یه فکری براش میکنن که این طلاق تبدیل بشه به طلاق بائن. گاهی مواقع هم هست که طلاق میخواد، یعنی محاکم میبینن اگر طلاق بائن اجرا بکنن بعد خیلی خوب به ضرر زن دیگه، چون زن باید مهریهش رو مثلا ببخشه، حتی اگر در طلاق خل بیشتر هم مرد بخواد تا طلاق بگیره طلاق بده، باید زن بعض میکنه. اینا میخواستن در واقع طلاق رجعی باشد به این معنا که مرد عده زن، بله، مهریه زن رو پرداخت کنه، حقوق مالیش رو پرداخت کنه و در این حال حق رجوع هم نداشته باشه. خب من شما میگیم یعنی که چی؟ درسته در حالت عادی طلاق که رجعیه رجعیه، طلاقی هم که بائنه بائنه. طلاق بائن و زن داره در واقع خانواده رو به هم میریزه، طلاق رجعی مرد داره این کارو میکنه. هر کس که طلاق رو ایجاد میکنه مسئولیت مالی هم به عهده خودشه، یعنی مرد اگر طلاق میده باید مهریه بده، زن هم اگر طلاق میخواد بگیره باید مهریهشو مثلا ببخش. منطقش اینه اصلش، ولی چون از قانون سوء استفاده میشود اینجوری در واقع زیرابی میرن افراد و قانون گذاران. اینا میخوان طلاق رجعی باشد، یعنی مرد حقوق زن رو ادا بکنه، در این حال حق رجوع هم نداشته باشه. طبق این مسئله اینا بحث رو ترک کردن که ماده ششم از قسم ثانی از باب اول احوال شخصی مثل کذا، اگر زوج مؤثر باشد، یعنی میخواد طلاق بده و در این حال هم مثلا و یا مؤثر یعنی پول نداره بده دیگه، و یا از انفاق بر زوجه امتناع ورزد، پول داره خصیصه نمیخواد مخارج زن تامین کنه، و قاضی زن را طلاق دهد، طلاق رجعی است. خب ما در فرضی که اسرا حرج باشه یا مرد نفقه نداشته باشه بده، اینجا موردیه که طلاق قضایی جاری میشه، یعنی حاکم زن رو طلاق میده. خب این که طلاق قضایی ماهیتش چیه همه جا بحثه، تو ایران هم بحثه که طلاق قضایی ماهیتش چیه. اینا گفتن ماهیت این طلاق قضایی رجعیه و زوج با دو شرط میتواند رجوع کند. رجعیه، اینا رجعی دونستن، ولی رجوع مرد هم همینجوری نیست. دو تا شرط داشتن: اول آنکه تمکن مالی مرد اثبات شود، دوم این که مرد از انفاق امتناع نورزد، یعنی بره کار کنه پول در بیاره و مخارج زن رو بده. در غیر این دو صورت رجوع صحیح نیست. یعنی در واقع طلاق قضایی رو ابزاری قرار دادن برای اینکه مرد حقوق همسرش رو پرداخت بکنه. خب ممانعت از نفوذ سه طلاق در یک مجلس، ما مثلا دو گاهی وقتا اطلاع نداریم. من خودم یادمه که یک متن حقوقی که برای مجمع فقه سازمان همکاری ها آماده می کردیم چند سال پیش که ایران ریاست این اجلاس وزرای زنش رو داشت، یه همچین ماده رو پیشنهاد کردیم، چون من اون موقع اطلاع نداشتم که یه همچین قانونی خود مصری ها هم دارن، وگرنه استناد که می دادیم کار محکم تر می شد. طبق ماده سوم از قانون طلاق در مصر مقرر شده طلاق مقترن به عدد، یعنی سه طلاقه، چه لفظاً به عدد تصریح شود چه با اشاره که اینجوری میکنن، در حکم یک طلاق است. این ماده قانونی در مقرر 1929 میلادیه، یعنی اون موقع البته پیشنهادش دادن و اجرا نشد، اما به هر حال این ماده قانونی از اون موقع در قانون مصر جا گرفت. یعنی طلاق مقترن به سه عدد از نظر قانونگذار، از نظر قانونگذار یکی به حساب میاد. این عامل بازدارنده است، یعنی باعث میشه که اونها این کار نکنن، بگن کار بیفایده ای. تهدید مصادیق اضرار به زوجه، ما مثلا داریم که قانون لازرر داریم دیگه، تو به قانون لازرر زن در فرضی که ضرر بهش وارد بشه حق داره که اقامه دعوا کنه. حالا یک کاری که ما تو قانون جمهوری اسلامی انجام دادیم تهدید، یعنی محدود کردن و معین کردن و مشخص کردن مصادیق اضراره، چون وقتی که مصادیقش مشخص نیست واقعا ممکنه که قضات نه از روی هوای نفسا، یعنی چون میخوان تا میشه طلاق اجرا نشود به یک قاضی ممکنه فلان کار رو مصداق ضرر بدونه، یک قاضی ممکنه ندونه، و این خیلی بی‌نظمی در اجرای موارد ایجاد میکنه. ماده ششم قانون طلاق مصر، پس از آنکه اضرار شوهر به زن را که از حدود تحمل زن خارج باشد مجوز طلاق قضایی میداند، مقرر میدارد که ازدواج مجدد مرد با عدم رضایت زن اول و با وجود آنکه در عقد زن اول شرط نشده باشد، یعنی شرط نکرده که من به هر حال زن میگیرم، این از مصادیق اضرار به حساب میاد، یعنی اینو گذاشتن جزء مصادیق اضرار. خب حالا اینا دیگه مفهوم ضرر رو خودم توسعه میدن، ولی به هر حال برای حل مسائل خودشون. تتمه یکی از نویسندگان من آوردم که تتمهش مهمه، از این جد استرابش میکنه که توضیح میدم. حرفشون اینه که دخالت حاکم در این باره برای آن است که مشکل جمع میان بیش از یک زن مشکل اجتماعی، یعنی اگر مثلا یه نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر گوشه و کنار یک کشور مثلا 60 میلیونی، 70 میلیونی، 80 میلیونی این کار انجام میدادن، این مبنای تغییر قانون نمیشه، ولی وقتی که تبدیل میشه به مشکل اجتماعی اونجاست که حاکم دخالت میکنه. این تحلیل تحلیل خیلی خوب و متفکرانه ایه، یعنی اگر که مثلا قانون گذار دخالت میخواد بکنه در حریم فقه و فقه رو بیاد جا به جا کنه، این منطق احتیاج داره. مثلا ما میگیم مصلحت عمومی اقتضا کند شرایط ثانوی برای اجرای قواعد ثانویه پیش بیاد فلان بشه، یعنی یه مبنا برای تغییر نیازه. یکی از مسائل هم همینه که فرض کنید یک مسئله بشود مشکل اجتماعی. ببینید مثلا شما فرض کنید تو قانون ما در قانون اسلامی داریم که مرد میتونه همسر اختیار بکنه، درسته؟ ولی اگر ما آمدیم این رو کردیم متن قانون مدنی، یعنی گفتیم که هر مردی هر وقت که بخواهد میتواند هر چند همسر که میخواهد بگیرد، پس این میشه متن قانون مدنی. ما در واقع اومدیم از نظر قانونی یک محمل بزرگی برای جواز شرعی که فقط در حد جوازه در واقع ایجاد کردیم، وقت افراد در پناه این قانون ممکنه خیلی ظلم و ستم انجام بدن. این خیلی فرق میکنه که یک مطلبی در فقه هست، همیشه هم بود، 1400 سال هم هست، با این 1400 ساله این اتفاق میفته، باز هم نرم ازدواج ها مثلا در کشور ما ازدواج تعدد زوجاتی نیست، حتی علارغم چیزی که میگم که کشورهای عربی، اونجا هم در همه کشورهای عربی وضع اینطور نیست. تو خیلی از این کشورها هم که وضع اینطوره، مثلا توی عربستان که تعدد زوجات تقریبا خیلی عادیه، معمولا این افراد نمیدن دختر مجرد رو تزویج بکنن، از باب ایالت و سرپرستی زنهای مطلقه یا شوهر مرده رو تزویج میکنن. یعنی کشور عربستان با که درش تعدد زوجات هست 3 میلیون دختر شوهر نکرده داره که از سن ازدواج گذشتن. یعنی معمولا میرن سراغ افرادی که به قصد حالا ایالت و سرپرستی و بحثای از این قبیل خلاصه این ازدواج رو انجام میدن. خب میگم گاهی مواقع حالا درصدی هم بلحوثی هست که همه جا هست، تو کشورهای اسلامی از طریق ازدواج، تو کشورهای غیر اسلامی از طریق روابط آزاده. خب جبران ضرر طلاق زوجه، این که زوجه رو طلاق بدن، یه وقتی مرد طلاق میده یه سری موارد خب باید حتما اجرا کنه دیگه. مثلا فرض کنید مهریه رو که باید بده، نفقه دوران عده رو باید بده، اگر نفقه معوقه داره تا حالا زیر بارش در نرفته مثلا اینا رو باید بده. حالا کار نداریم که چقدر میتونن استیفا حقوق کنن، اون دیگه برمیگرده به سازوکار اجرای قانون. اما مثلا فرض کنید در قانون اسلامی یه چیزی به نام اجرت المثل هم گذاشتن، یعنی همون اجرت خدمته، که با اینکه همه زنها غالبا اکثر قریب به اتفاق کارهای خانه رو تبرعاً انجام میدن و اگر کسی تصریح نکنه، قرائن کافی نیاره که من در ازای کار کردنم پول میخوام، این هم حمله به چی میشه؟ به تبرع میشه. یعنی اینکه نه پول نمیخوام چیزی من انجام میدم. با این وصف قانونگذار چیزی به نام اجرت خدمت رو گذاشته، یعنی یه محاسبه میکنن یه پولی هم در ازای کار، چه کافی نیست اما به هر حال اینم در نظر میگیرن. اینا برای چی؟ برای اینکه زن وقتی که طلاق داده میشه و به قول معروف بی سرمایه رها میشه، یه جایی امکانی برای ادامه حیات براش باشه. یعنی این منطقی که متاسفانه ایجاد شده با این مهریه های کذایی و کذایی و اعتقاد به این که لازم نیست بپردازیم و فرار معطا از قانون، اینا کاملا خونسا و بی تأثیر کرده. ولی به هر طریق این هدفش اینه. حتی من روایت از امام باقر علیه السلام میدیدم که حضرت در تبیین این مسئله و چیزی به نام متعت و طلاق که به مردم میفهمیدن ما غیر از این اگر همسر خود را طلاق بدیم متعه طلاق هم میدیم، یعنی یه هدیه اضافه بر برنامه هم میدیم. بعد امام فرمودن این زن خاسر بر میگرده به سمت خانواده خودش و چرا که براش جبران نشه، باید یه جبرانی بشه. اینا رو تو قانون رو بردن، در اصلاح قانون فلان ماده فلان اینجوری اصلاح کرده ماده قانونشون. در صورتی شوهر همسر خود را بدون دلیل، یعنی طلاق بی تقصیر به قول خارجی ها، بدون دلیل و بدون رضایت وی طلاق دهد، علاوه بر نفقه دوران عده باید حداقل به اندازه 2 سال به او پول بپردازه، یعنی نفقه 2 سال بعدم بده. البته این در تقدیر این مقدار رعایت توانایی مالی مرد، شرایط طلاق، مدت ازدواج لحاظ می‌گردد. یعنی مثلا کسی که 40 سال با شوهرش زندگی کرده، حالا شوهرش ما طلاقش بده، این باید بیشتر حمایت بشه. کسی که مثلا 1 سال زندگی کرده، این خاطر اینکه حقوق این معاشرت ایجاد کرده و می‌تواند مقدار رو به صورت اقساط از زوج طلب کرد. یعنی تمکن و شرایط مالی شوهر هم در نظر میگیرن. ولی اینم هست، اینا میدونیم خیلی هاش جنبه بازدارن داره. ممکنه کسی بگه مثلا یه فقیه بگه که مبناش چیه؟ مبنا نداره. اینا قانون فقه نیست. آیا قانون میتواند تصویب بکنه ماده قانونی که در فقه مبنا نداره؟ یه بحثه. بفهم؟ نه من نگفتم.
نه من
اینجا برداشت کردم. نه آده نه اصلا مهریه مال طلاق نیست. نه منظور من این نیست. میگم حالایی که افراد مهریه رو این موقع میگیرن، یکی از علتهای عدم پرداختش حالا مقدارشه که این دیگه رسوخ کرده در فرهنگ افراد که ما مهریه رو چی؟ مثلا کی میده و کی میگیره و بحثای از این قبیل. واقعا هم کسی که 1000 تا سکه میزنه خودشو مسخره کرده، مرد رو مسخره کرده، خودشو مسخره کرده. و هیچ زن رو من ندیدم، یعنی ما یه تحقیق میدانی شده بود چند سال پیش، تو اون سال بررسی پرونده‌های طلاق بیش از 2%، یعنی کمتر از 2% زن ها تونستن مهریه‌هاشون رو استیفا بکنن. و بقیه نمیتونم. علتش هم این فرهنگ یا بحث قانون نیست. قانون مشکلات داره ها، یعنی ما راه برای استیفا، چون فقه وقتی میگه اینه، خب حواسش هست که جامعه ها تغییر میکنن، شرایط تغییر میکنن، قانون گذار باید راهی برای استیفا این مهریه قرار بده. اینا پیشنهادات خوبی دارن، حالا من بعضش که برسی اینجا میکنم. نه ببینید، ما در بحث دادرسی ها و پیگیری ها و پیگیری های قضایی ضعف های به شدت جدی غیر قابل اغماز داریم. یعنی مثلا فرض کنید مثلا زنی که مورد ضرب و جرح قرار، یا کودکی که مورد ضرب و جرح قرار میگیره، ضرب و جرح های بد منظورم، نه اینکه حالا بالاخره یه چیزای عادی تو زندگی ها پیش میاد، مثلا طرف تا بیاد بره اینو یه سند بکنه بتونه تو دادگاه ازش استفاده کنه، هیهات. ولی تو کشورهای مثلا مثلا اروپای آمریکا اینطوری نیست. ببینید این تسهیله بد نیست، بعضی میترسن، وحشت دارن، یعنی فکر میکنن اگر یه چیزا رو تسهیل کردن مثلا طلاق بالا میره. طلاق بالا رفتنش عوامل خودشو داره، نه قوانین حمایت این چنینی. یا مثلا فرض کنید برای بحث مهریه ها و ازدواج ها، حالا یه راه های پیش بینی میکنیم که هم نسبت به مرد هم نسبت به زن جنبه، یعنی اصلش اینه و مهمتر از هر چیز در راستای حفظ خانواده باشه. ولی گاهی وقتا بازدارندگی قانون بیشتر حفظ میکنه. مثلا فرض کنید اگر چیزی به نام بیمه مهریه که همیشه یه مطرح میشه وجود داشته باشه، زنها متوجه میشن که مهریه دیگه یه پاشنه آشیل نیست که بخوان ازش سوء استفاده بکنن و مثلا هی بخوان همسرشون تهدید کنن. اگر مردها بدونن مهریه با یه سازوکاری حتما قابل اخذه که دولت طراحیش میکنه، دیگه فکر نمیکنن نه مهریه رو کی داده کی گرفته، از این جهت هم بازدارندگی داره. یعنی ما اون چیزی که هدفمون هست از قانون، مثلا مهریه یک هدیه است، یه علامت صدق و صداقته، این مثلا در جای خودش باید داده بشه. وقتی میگی باید بدیش، در حدیش اصلا نمیره بالا، ما گفتیم نمیدیمش بردیم بالا، بعد اصلا شده یه آیتم فرهنگی برای بیان کردن طبقات اجتماعی، اصلا برای اون اصلا نیومده و کارکرد خودش رو از دست میده. اونی که میتونه کارکرد این فقه و سرجاش نگه داره خود فقه نیست، چون جامعه ها تغییر میکنه، قانون باید بیاد به کمک فقه تا فقه کارکردش حفظ بشه. استیفای حقوق برای چی؟ هرچی که من تو کتاب روزان میگم آخرش رو ببینیم دستگاه قضایی، دارم میگم که اگر دستگاه قضایی حلقه های واسط داشته باشه اینقدر مشکل نمیشه. در
خروج از منزل شرطیه که
مطرح
میتونه
آنش
شما کلا
نه اینطوره نیست. یعنی وقتی که ضرورت داشته باشه زن برای یه مطرح بیرون بره، به خصوص برای اقامه حق، تصریح فقها اینه که زن میتونه از خونه بره بیرون، نیاز به اجازه شوهر نداره، حق مطلق هست. در ماده 6 قانون شماره 25 فلان، مقوله طلاق به دلیل ضرر اینجوری اومده: اگر زن ادعا کند زندگی با مرد مستلزم ضرر بر اوست، تقاضای طلاق نماید و طلاق قاضی در این مورد رجعی است. گفتنی فقه مالکی و حنبلی و فلان موافق این قاعده هستم، شافعیه و اینا موافق هستم. پس طلاق اگر که زن ادعا کنه، طلاق البته ادعا کنه به صرف ادعا که نمیتونه چیزی رو باید ثابت بکنه این مطلب رو، قاضی میتونه طلاق بده، طلاقش هم چه رجعی. یعنی با اینکه زن در واقع یه جورای متقاضی طلاقه، اما چون طلاق به خاطر اضرار مرد بر اون زن هست، طلاق رو رجعی اعلام میکنن. چی؟ شواهدشو بیار. نه اون حرف نیست، شواهد آوردن اسناد و مدارک ضرر. مثلا فرض کنید کتک خورده، فرض کنید ثابت میکنه که مرد به او مخارج نمیده، ثابت میکنه که مرد معتاده و مثلا او در معرض اعتیاده، چیزایی از این قبیل. چیزی که ایجاد ضرر میکنه، چون ضرر معنا داره، مصداق داره، اینجور که هر ضرری که ادعا میکنه باید همونو در همون حد ثابت. خب حق رجوع و طلاق قضایی ها سریع بخونیم بگذاریم. در قانون فلان آمده است همه طلاق ها رجعی است مگر زنی که سه طلاقه شده و طلاق غیر مدخوله و طلاق با بعض، یعنی همون خول و طلاق قضایی. خب در مورد اینکه طلاق قضایی هم رجعیه یا باینه گفتیم که راجبش حرف زیاده، که اینا راجبش قوانین خودشون و برداشتای خودشون دارن. تغییر قانون مربوط به سن ازدواج. در سوریه سن قانونی ازدواج برای دختران 17 و برای پسران 18 سال تعیین شده. یعنی اینکه سن ازدواج رو تغییرات میدن در همه کشورها سوابق داره. البته سن بلوغ بعضی از مکاتب اهل سنت مثلا 17 سال و 18 سال هست، یعنی بلوغ شرعیشون تبون. خب از اینا هم بگذاریم. یه سری مصادیق هم ما در قوانین داخلی خودمون داریم، یعنی در ایران هم بعد از اینکه قانون مدنی تصویب شد که اینا حالا تاریخش اینجا اومده، اگر شد متن بهتون میدم، ما هم در کشورمون همین کار رو انجام دادیم. اکثر مسائل و تحولاتی که در کشورها در قوانین خانواده شد تو بس طلاق، چون مشکلات مال اونجاست. یعنی در مباحث مربوط به خانواده، الان چرا قانون حمایت از خانواده ما رو بعضی میگن قانون حمایت از طلاقه؟ برای به این نکته توجه ندارن. راست میگه، خیلی از مواد قانون شده به طلاقه. جهتش اینه که بیشتر مشکلات و مسائل اینجا متورمه. خیلی مثلا فرض کنید خانواده‌ای که گل و بلبله که مشکل نداره، خانواده‌ای که در معرض طلاق قرار میگیره دچار آسیب میشه. مثلا شما فقه خانواده هم که مثلا کتاب نکاح، کتاب نکاح که باز میکنید کتاب نکاحه، ولی یه بخش که بحثای کلی نکاح میکنه، بعد دیگه همش بحث دعاویه. اگر مهریه رو مرد اینقدر ادعا کنه زن اینقدر ادعا کرد، اگر نفقه رو مرد اینقدر ادعا کنه زن اینقدر ادعا، اگر مرد ادعا کنه که مثلا طلاق قبل از فلان بوده زن ادعا کنه که بعد از فلان بوده. همه بحث ها و مرافعه ها وقتی در میگیره که خانواده در معرض فروپاشی قرار میگیره. خب یه مواردی هم از جمهوری اسلامی براتون عرض کنیم و دیگه ببینید. ما مثلا در بحث نامزدی، نامزدی موضوع هیچ عقد لازمی نیست. یعنی شما وقتی فقه رو باز میکنید، چیزی که ما الان داریم به عنوان ما در فقه عقد داریم، یا موقت یا دائم، چیز دیگه ای نداریم. ولی مثلا الان تو مردم که شما میرید یه نامزدی دارن فرض کنید، بعد یه میگه صیغه خوندیم محرم شدیم، توجه ندارن به چیز. بعد میگه میخوام حالا عقد کنیم، عقد کردن، میخوام برن محضر فتحش کنن، اونو میگه عقد کنیم. یعنی اینا اشتباهات متعددی که مردم دارن. نگاهی وقتا افراد رو محرم میکنن و اون نیاز داره که مرد هم اونجا طلاق بده، و مثلا اگر اون آقا راضی نشه به طلاق بده و اینا فکر کنن نه چون یه نامزدی بوده دیگه. اینطوری نیست. نامزدی موضوع هیچ عقد لازمی در فقه نیست. خب اون وقت در گاهی مواقع در نامزدی جشن برپا میشه، یه هدایایی جا به جا میشه، بلی نامزدی اگر به هم بخوره ضرر و زیان متوجه کسی میشه که مخارج رو قرار داده. اینا جبران خسارتشون بر عهده کیه؟ ببینید ماده 36 تاریخ 1313 اونجا اینجوری مقرر کرده بود که اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجه به هم بزند، در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده باشند، یعنی دچار غرر و ضرر شده باشند، نه اینکه متکبر شدن، و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده باید از عهده خسارت وارده بر بیاد. ولی خسارات مزبور فقط در مربوط به مخارج متعارف هم. یعنی اگر طرف دلش خواسته یه جشن مثلا فرض کنه اینقدر فلان گرفته، به مربوط نیست. یعنی یه نرمی رو، یه مثلی رو در واقع قانونگذار در نظر میگیره، میگه یه نامزدی معمولی تو نرم این طبقه اجتماعی اینقدر هزینه داره، اینقدرش اومد. این ماده بعدا هست میشه به همین دلیل که گفتیم. یعنی چون ما نامزدی، یعنی افراد به هم تعهد قانونی نمیدن که بعد بر مبنای اون ملزم به اجرای یه سری هزینه ها بشن، بعد بگیم حالا باید جبران بکنن. نه، در واقع دل بخواهانه این کارا رو انجام دادن و خودشون هم میدونن. تو عرف مردان شما مراجعه کنید میگه نامزد بودم، فقط کاری نکردم، عقلی نبوده، تعهد قانونی نبوده. لذا توی 1370 به خاطر اینکه پشتوانه فتوایی برای این منظور نبودی، ماده قانونی حذف شد. تو بحث سن ازدواج هم ما تغییرات خیلی داشتیم. سال 1313 اینجوری قانون سن ازدواج بود که نکاح دختران قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و پسران قبل از 18 سال ممنوعه. اما در این حال گفتم اگر مواردی مصلحت اقتضا کنه. خیلی هم عجیبه این قانون 1313 ها، چون موقع هم سن ازدواج بسیار پایین بود و فکر نکنید مردم ازدواج نمی کردن، اکثرا ازدواج می کردن، ولی خب ثبت نمی تونستن بکنن و در نتیجه قانونگذارش حمایتی از اونا نمی کرده. ما در روستاها همین الان هم داریم، یعنی یه زمانی تو شورای فرهنگی اجتماعی بحث بود راجع به بحث سن ازدواج و فمینیستایی که تلاش میکردن سن رو بالا ببرن، و الان هم دوباره پروژه جدید مرکز امور زنانه. خیلی ها میگفتم که مثلا توی روستاها مردم میگفتم که خب نه ما دختر و پسر اصلا فضامون بازه، توی اشاعری ها فضای خیلی بازیه، اینا میخوان هی مثلا برن تو صحراها دخترن پسرن بازی میکنن فلان، و ما اگر ممنوعیت ازدواج داشته باشیم خطراتی متوجه میشه. اینا اگر ازدواج بکنن در سن پایین به صلاح جامعه روستایی و جامعه اشاعریه، بعد این ممنوعیت برای اینجور موارد ازدواج مشکل درست میکنه. حالا چرا اصلا بحث اینقدر تر میشه؟ چون ظرفیت ازدواج تحمیلی در سن پایین بیشتره و اگر کسی مثلا سنش بالا باشه کمتر در معرض ازدواج تحمیلی. اینا میخوان از اون جلوگیری کنن، میان قانونو به همش میریزن. در حال همون موقع هم قانونگذار گفته اگر مساله اقتضا کنن یا با پیشنهاد مدعی عموم و تصویب محاکم، یعنی حتما باید بیاد تو محکمه صحت درستی ثابت بشه، استثناءً معافیت از شرط سن اعطا میشود، ولی در هر حال معافیت نمیتواند به دخترانی که زیر 13 سال و پسران زیر 15 سال شامل بشه. یعنی قاضی هم حاکم هم نمیتونه ازدواج زیر این سنین رو اجازه بده. خب بعد از انقلاب طبیعتاً تغییر ایجاد شد توی این مسئله، چون اصلا ازدواج در فقه سن نداره، چون ما ازدواج ولایی هم داریم، ولی به هر حال یک تغییراتی باز انجام گرفت. در سال 61 اولین تغییر اینجوری بود: نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. یعنی ازدواج منظورش ازدواج ولایی نیست، اصلا اونو نیوردن توی قانون. نکاح قبل از بلوغ ممنوعه، یعنی 9 سال و 16 سال 15 سال مثلا. بعد این تفسره بهش دادن که عقد سال 70 که عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولا علیه صحیح باشد، یعنی چون دیدن ناقصه، به خاطر این ازدواج ولایی هم داریم، یعنی ازدواج صغیر و صغیره هم داریم، و برای اینکه قانون مخالف فقه نباشه شورای نگهبان شرط رو، این اصلاحیه رو مطرح کرد. البته که شرط مصلحت مولا علیه، مولا علیه این کی؟ اون صغیر، صغیر و صغیره. خواب نیستین که؟ عینکم اون نهی بردم درست نمیبینم تو نمیبینم. قبل از، حالا باز دوباره ببینید، این که قبل از 9 سال قبل از بلوغ ازدواج ممنوع میشه و مگر مثلا در شرایط طلاق ولایی، یه بحث خیلی مهمی تو اون سالها در گرفت. یعنی من سال 73 یادم میاد که جلسات شورای فرهنگی اجتماعی میافت، مهمترین موضوعشون دعوا سر این ماده بود که بالاخره زیر، یعنی 9 سال سن خوبی برای ازدواج نیست. فقهای شورای نگهبان حرفشون این بود که ما طبق، چون وظیفه‌مون تطبیق قانون با فقهه و قانون با قانون اساسیه، اینو نمیتونیم تصویب بکنیم، ولی اگر که محرز بشه خلاف مصلحته، ما بعداً در تشخیص مصلحت یه فکری میکنیم. ولذا قانون مجلس وقت زیر بار این ماده نرفت و ارجاع شد به کجا؟ به تشخیص مصلحت. همون فقهایی که در شورای نگهبان این رو رد کردن و گفتن نمیشه، یعنی که محدودیت سنی رو بالاتر ببریم، در اونجا خودشون رأی دادن، گفتن به خاطر اینجا ملاک فرق میکنه، اینجا ملاک مصلحته. ولذا دیگه آخرین متن قانونی که ما داریم اینه که از 81 تصویب شد که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال، اونم شمسی نه قمری، منوط به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. یعنی در اون متن قانون اینجوری عوض شد، دقت کردن رو متن قانون؟ گفتم نظرم چی ممنوعه چی درسته چی فلان، گفتم قبل از این به شرط فلان اشکال نداره، یعنی بعدش باید قاعدتا صورت بگیره و قبل از این سن حتما باید احراز بشه. ازدواج موقت یعنی چی مسئلت هایی؟ اون بحث دیگه ایه. بله چی با چی؟ خب قبل که قبل از 9 سال بود دیگه، یعنی زیر 9 سال ممنوع بود، بالای 9 سال مجاز. اینجا زیر 13 سال ممنوعیت داره، بالاش مجازه. سن رو فرق دادن دیگه بره، یعنی زیر 13 سال هم تصویر میکنن ممنوعیت داره، میگن که به اذن ولی و به شرط مصلحت، یعنی مصلحت برای اون بچه ها با تشخیص دادگاه. اون مال صغیره بوده، ازدواج صغیره دیگه، اصلا اون تبصره سر جاشه، تبصره سر جاشه، کاری به تبصره ندارن. این ماده قانونی عوض کن. خب اذن پدر در ازدواج دختر باکره 1313 ماده قانونی 1042 اینطوری بود: بعد از رسیدن به سن 15 سال تمام، به سن 15 سال تمام نیز اناث نمیتوانند مادام که به 18 سال تمام نرسیدن بدون اجازه ولی خود شوهر کنند. این ماده به موجب فلان بعدن حذف شد، یعنی که نمیتونن ازدواج بکنن مگر به اذن، چون قانون عوض کرده دیگه، بعد 13 سال میتونن و اینا رشیده هستن، اذن ولی رو نیاز دارن، اذن ولی رو نیاز دارن، ولی اینو بعد اصلاح کردن به شکل زیر اینطوری آوردن ماده قانونی: نکاح دختر باکره اگرچه به سن 18 سال رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدریه، چون جو نوشته بود بعد 18 سال یه کنه آزاده. بحث مهریه، مهریه هم که ما یه ماده واحده در واقع برای مهریه تصدیق کرده مجلس، که چنانچه مهریه، یعنی به اون ماده واحدهش این تفسیر زده، چنانکه مهریه وجه رایج باشد، یعنی سکه و اینا نباشه، خونه و ملک نباشه، پول باشه که یک اعتباره و چون یک کاغذ اعتباریه که ارزش مالیش کم و زیاد میشه، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تعدیه، یعنی اون وقتی که مهریه میخوان بگیرن و بدن، نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین، برگه است همیشه توی اجراییات این هست، کسی هم بخواد از اینترنت میتونه سرچ کنه که طبق یه فرمولی اینو حساب میکنن و مهریه رو به نرخ روز پرداخت میکنن، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری ترازی کرده باشن، مثلا ترازی کردن این کار نمیکنه. خب بحث هزانت هم تغییرات کرد، اینم این دو سه مورد هم بخونیم. چون بحث هزانت، خب قانونش اینجوری بود دیگه که تا 2 سال هزانت پسر بچه ها با مادر، بقیه با پدر، و 7 سال هم دختر با مادر، بقیه با پدر، و اگر پدر نباشه پدر بزرگه. اون وقت این خودش به خصوص بعد از جنگ سرباز کرد، گفتم که قانونگذار وقتی به مسئله ورود میکنه که بشه یک مشکل اجتماعی، چون مرگ و میر و شهادت پدرهای دفع زیاد شد و بچه های بدون پدر رو دست خانواده ها در واقع یه جورایی موندن، بعد پدر بزرگ ها مخصوصا با مادرها روی بچه نگهداری و هزانت از بچه ها دچار مشکل شدن، یعنی خانواده های زیادی بودن که برای پسراشون بودن رفته بودن و به عنوان یادگاری این بچه های زنهای جوون در این مقیاس یه دفعه بدون همسر شدن، این طبیعتا مثلا اگر که فرض کنید مثلا 1000 تا شهید در هر سال ما داشته باشیم که از این 1000 تا 900 تاش مثلا متأهل بوده باشن، هر سال با 600 تا 500 تا 700 تا از این مسئله مواجه میشه قانون گذار. خیلی فرق میکنه که مرگومی به صورت عادی باشه. یعنی این مسئله که دعوا بین پدر پسر و مادر فرزند در واقع در بگیره ممکن همیشه بوده، ولی چون به مرور و به تدریجه قانون گذار حساس نکرده، ولی این موقع این مسئله بود. و به خاطر همین هم هست که بحث سرپرستی و قیمومت این فرزند مادران در واقع یه جورایی پذیرفته میشه در این قانون. عبارتش رو دقت کنید، عبارتش اینه که حضانت فرزندان صغیر یا مهجور که پدرانشان به مقام بالای شهادت رسیده یا فوت شده باشن یا مادران با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد در اختیار ولی شرعی است، یعنی پدر بزرگه، و اگر از طریق بودجه دولت یا از بنیاد شهید پرداخت شود در اختیار مادرانشون قرار میگیره. یعنی اگر اموال از پدر رسیده باشه، پدر شهید یا پدر فوت شده، پدر بزرگ بالاخره اگر باشه دخل تصرف میکنه یا قیم شرعی. اگر که نباشه بودجه از طرف دولت داده بشه، خب به مادرها تعلقه، چون دیگه قانونا پدر بزرگ توی اون پول دخالتی نداره، مگر اینکه دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم عدم صلاحیت بکنه، که اینم یه بحث دیگری سر جای خودش. خب بحث نفقه هم تغییرات این چنین در این صورت گرفت. ببینید مثلا در مورد نفقه یکی از کارهایی که انجام میدن بررسی احصای موارد. قانونگذار ممکنه هر چند ده سالی مثلا یک مورد که در متعارف هزینه خانواده به حساب بیاد جز هزینه خانواده به حساب بیاره. مثلا فرض کنین در گذشته های خیلی دور تو کتاب های فقهی مثلا نوشته خرج لباس و شامپوی و فلان لوازم مثلا آرایش، یه چیز خیلی جزئی. بعدن گفتن نه اینم هست، بعد گفتن اینم هست. الان حتی درمان بیماری های صعب العلاج هم قانونگذار متوجه اونها هست و برخی از اونها رو هم در نفقه قرار داده که قبلا نبوده. نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اساس منزل، هزینه های درمانی بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. پیرو این ماده ببینید در صورتی که بقای حیات زوجه متوقف بر عمل جراحی قلب باشه، چون این جراحی پرهزینه است، قبلا قانونگذار به خارج از موارد نفقه میدونست. اما اگر حیات بقای زن ببخشید بقای حیات زن متوقف بر جراحی باشد، پرداخت هزینه چنین عمل جراحی خارج از حدود متعارف نیست. اینه کی حکم داده تو نظریه مشورتی؟ دقت میکنه تو هم کتابی که گفتم، یعنی تو قانون ظاهرا یه همچین چیزی خارج از نفقه، یا فقط گفته نفقه نیازهای متعارف. بعد شخص گفته شوهر رفته ادعا کرده که نه این بوده من نیست، بیماری سبورلات بوده من نیست. قانونگذار میگه که نه این هم هست و توی اون پرونده خاص حکم کرده. فقط خودشون در میارن نه دارن دیگه، اینا رو آوردیم تو قانون. فقها نظراتشون مختلفه، میرن سراغ فقیه که نظرش مساعدهی باشه، چون بحث های نفقه بحث متعارف استثناء که نگرده به صورت صراحت. خب توی بحث اشتغال هم دقت کنید تغییرات چی بوده، برای اینکه این تغییرات رو میگیم که تغییرات قبل و بعد جمهوری اسلامی حواستون باشه. قبلا تو قانون حمایت از خانواده 1146 که هست، 53 من نمیدونم، دوستان کمک کنن، که طرفینی بودی، میگفتن مرد میتواند زن را از اشتغال به شغلی که منافی مسائل خانواده باشد منع کند و بالعکس. بعدم قانون برعکسشون مردها قوامون علی النساء، نه بالعکسش، مردها میتونن از خروج زن جلوگیری بکنن نه بالعکسش، ماده قانون تغییر کرد به این صورت که شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مسائل خانواده یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. تو قانون حمایت از خانواده 83 به این صورت اومده شوهر میتواند با تایید دادگاه، یعنی خود کارو همچین محکمتر گرفت، آره که دل بخواهانه نباشه، با تایید دادگاه زن خود، یعنی باید در اونجا ثابت کنه که شغل این زن منافی مساله خانوادگیه، از اشتغال به هر شغلی که منافی مساله خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد من کنم. زن نیز میتواند از دادگاه چنین تقاضایی بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع میکند. نه در هشت، شاید هم 38 نیست، 53 شاید همین ماده است. آره ممکنه این پنج، من این لحظه شک کردم، شاید عدد اشتباه زدم. خب هر دو تا ماده ما به ازای فتوایی ندارن، یعنی اینکه زن بتونه از شغل مرد جلوگیری بکنه یا چیزهای از این قبیل. اینجا قانون تغییر میکنه به شکلی که الان در حال حاضر تو قوانین ما هست که مرد میتواند زن را از شغلی که منافی مساله خانوادگی باشه جلوگیری کنه. طلاق قضایی اسر و حرج هم بسیار دچار تغییر تحول شد تو این سالها. سال 1314 اینجوری بود که مواردی که موارد اسر و حرج هستن اینا بودن، اینا را احصا کرده، شوهر سایر حقوق واجبه زن را ایفا نکنند و اجبار بر ایفا هم ممکن نباشد، یعنی کسی نتونه این کار انجام. سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگی زن با او غیر قابل تحمل بشه، در صورتی واسه امراض مصری صعب العلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشه. خب اینجا چند طلاق قضایی. سال 61 اصلاح شد که در این موارد حاکم زن میتونه با حاکم مراجعه کنه و طلاق قضایی رو درخواست کنه، در صورتی که برای محکمه ثابت شود دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق مینماید، در صورتی که زوج حاضر نشه یا اصلا نباشه که این کار انجام بده حاکم خودش طلاق میده. ببین اینجا مصادیق رو حذف کرده، یعنی در سال 61 ما مصادیق رو حذف کرده، فقط به عنوان کلی عسر و حرج اکتفا کرده. دلیلش چی بود؟ دلیلش بود که مثلا حالا این مصداق خاص و این مصداق خاص و این مصداق خاص تو فقه نیست. خب اما این کار رو سخت میکرد، یعنی خود قانونگذار متوجه شد که بودن مثالها یه وحدت رویه بیشتر ایجاد میکنه در پرونده ها، در احکام قضایی، و به خاطر همین مسئله باز دوباره دیدن که این مصادیق رو اجرا کنن بیارن، منتها مصادیق رو دیگه تحدیدش نکردن، بگن جوری بیان قانون جوری بشه که انگار هم اینا بلاغه مواد قانونی در حکم مثال شدن. لذا آخرین تغییرات اینجا سریع من میخونم که این موارد رو آوردن. ببینید سال 81 ترک زندگی خانوادگی، اول کلیشو گفتن که موارد عسر و حرج، بعد گفته ترک زندگی خانوادگی توسط زوج به مدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجب، اعتیاد به یکی از مواد مخدر و یا مشروبات الکلی که اساس زندگی خانوادگی رو خلل وارد میکنه، امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک، این هم یکی از قیودشه، حالا تو ترک میگذنی میشته شرایط داره شده، محکومیت قطعی زوج به عقص 5 سال یا بیشتر، ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نشد. این با توجه به وضعیت زوجه خیلی غیر مهمیه که آوردن. مثلا ممکنه کسی یه خانم تحصیل کرده فلان و از طبقه فلانه واقعا تحمل نمیکنه و این خیلی خلاف شأنشه، ولی وقتی شرایط داره طرف مثلا میگن نه حالا این بقول ما رو توی این طبقه اجتماعی فلان کتک‌خورش ملسه. ابتلاع زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر گونه عارضه صعب العلاج دیگه. بعد آورده موارد مندرج در این ماده مانع از این نیست که دادگاه در موارد دیگه ای که عسر و حرج ثابت مثلا به شرایط دیگه ای نشه طلاق اجرا بشه، یعنی تصریح میکنه که این موارد صرفا مثال های رایج هست، منتها مثال های رایج رو هم که میارن کمک میکنه به اونجایی که میخواد دادرسی صورت بگیره. خب در بحث طلاق هم که ببینید قبلا اینجوری بود که مرد میتونه زن همسر خودش هر وقت خواست طلاق بده. سال 81 اینجوری شد، مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسر کنه، نه اینکه فوری بره اونجا در دادگاه بگه من تو طلاق دادم. تقاضا میکنه یعنی میفته تو فرایند، فرایند این که باید اثبات عدم امکان سازش بکنن، دادگاه اینا رو ارجاع میده. خب این خیلی فرق میکنه با این که بگیم مرد هر وقت خواست میتونه همسرش رو طلاق بده. طلاق قضایی با این ظاهرا قانون هزان بله یادم نیست الان اونجا چیه، هرچی که آخرین مطلب تو همون سال بوده ما نوشتیم، حالا باید بیاریم، چون این مطلب که اینجا نوشتم بعد از تاریخ اون مسئله شاید نظر فقهی نوشتیم، نظر بحث قانون گذار با بحث فقه فرق میکنه، یعنی بین فقها اختلاف نظره، بعض از فقها به چی میدونم، ولی قانون گذار با این اعلام شده. بله ولی اختلاف روش هست، چون میگن فقهایی که میگن رژیه میگن قاضی از جانب مرد داره طلاق میده، به خاطر اینه که رژیه، ولی قانونگذار با بحثایی که میکنه فتاوایی رو انتخاب کرده که با اینه. ببینید آخرین چیز هم قانون حمایت از خانواده است که در سال 92 اجرایی شده. تفاوتهای این رو با قانون حمایت از خانواده سال 46 یا 53 من آوردم که حالا متنش رو میدم بهتون مطالعه کنید. خب یه استراحت بکنیم تا ساعت بعد که کلن بحث جدیدی رو شروع میکنیم. بعضی ها ادعاشون اینه که تحولات حقوقی که بعد از انقلاب اسلامی رخ داده به سمت برابری بوده، ولی من اینو قبول ندارم، یعنی به سمت برابری نبوده. ما تلاش های حقوقی در مجلس میشه برای حل معضلات اجتماعی، ولی وقتی نگاه میکنیم قانون خیلی تغییرات ماهوی نمی کنه. مثل اینجاست گاهی مثلا تمثیل میکنن، گاهی وقتا یه شرط میذارن، گاهی وقتا یه فرایندی رو طولانی میکنن، گاهی وقتا یه فرایندی رو کوتاه میکنن. واقعا به خاطر وجود شورای نگهبان قوانین به سمت اون چه که بسمش رو میذارن برابری نیست. حالا که از کسانی که این اعتقاد داره جناب زیبای نژاده، ولی من واقعا باش موافق نیست.